با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی ادامه فصل دوم. در متی فصل دو آیه دو چنین می‌خوانیم که مجوسیان می‌گویند: کجاست آن کودکی که باید پادشاه یهود گردد؟ ما ستاره او را در سرزمین‌های دوردست شرق دیده ایم و آمده ایم تا او را بپرستیم. آنان به دنبال یک پادشاه بودند و این دقیقاً همان نکته‌ای بود که از طاقت و تحمل هیرودیس خارج بود، یعنی وجود یک پادشاه دیگر، زیرا که ستاره او را در مشرق دیده ایم. در اشعار به آن ستاره مشرق میگویند و در حقیقت یک سازمان نیز به این عنوان وجود دارد. مدیر قابل احترام آن مؤسسه از اعضای کلیسای من بود و وقتی در سخنان من شنید که این ستاره مشرق حقیقتاً ستاره مشرق نیست، بی نهایت غمگین و ناراحت شد. اگر مجوسیان حکیم ستاره او را در سمت مشرق دیده بودند، میشد آن را ستاره شرق نامید و آن ستاره شناسان نیز سر از هند و یا چین در می آوردند. اما ستاره در واقع در مغرب بود. این مجوسیان بودند که در زمان وقوع آن حادثه در مشرق زمین حضور داشتند و ستاره در مغرب بود و این ستاره شناسان حکیم آن را دنبال کردند. آنان به سمت غرب حرکت کردند نه شرق. اما سؤال من این است که به چه دلیل آنها ستاره ای را به یک پادشاه ربط می دهند و او را پادشاه یهود و قوم اسرائیل می نامند؟ همه ی آنچه من می دانم این است که در آن قسمت از مشرق زمین مردم از یک پیشگویی اطلاع داشتند که توسط بلعام گفته شده بود و این پیشگویی در کتاب اعداد فصل 24 آیه 17 ثبت گردیده است. به خاطر داشته باشید که بلعام پیر این پیشگویی را درباره قوم اسرائیل نموده بود. در اعداد فصل 24 آیه 17 می‌خوانیم: او را خواهیم دید لیکن نه الان، او را مشاهده خواهیم نمود اما نزدیک نه. ستاره ای از یعقوب طلوع خواهد کرد و عصایی از اسرائیل خواهد برخاست و اطراف موآب را خواهد شکست و جمیع ابنای فتنه را هلاک خواهد ساخت. توجه کنید که میگوید ستاره از یعقوب طلوع خواهد کرد، یعنی از قوم یهود، و عصایی از اسرائیل خواهد برخاست. عصا و ستاره همزمان پدیدار میگردند. تنها مکانی که در کتاب عهد عتیق به هر دوی این نکات اشاره میشود و عصا و ستاره را در کنار یکدیگر پیشگویی مینماید، همین آیه در اعداد میباشد. این مجوسیان حکیم مشرق زمین درباره یک چنین نبوتی آگاهی داشتند و بر همین اساس به دنبال پادشاه موعود از مشرق زمین پر رمز و راز به سوی مغرب حرکت کردند. این واقعه اورشلیم و هیرودیس پیر را مشوش نمود. متی فصل 2 آیه 3 میگوید: وقتی این مطلب به گوش هیرودیس پادشاه رسید سخت پریشان شد. تمام مردم اورشلیم نیز از ماجرا آگاهی یافتند. وقتی که مجوسیان از اقصای نقاط مشرق زمین همگی به اورشلیم رسیدند و یک چنین نمایندگان شاخص و با نفوذی همگی سراغ یک پادشاه را گرفتند، طبیعی است که وضعیت اورشلیم و آرامش هیرودیس به یک باره بر هم ریخت. هیرودیس می‌خواست راجع به این موضوع بیشتر بداند. او هیرودیس کبیر بود که در این حال به خرافات نیز اعتقاد داشت. امیدوارم زمانی بتوانید سر فرصت درباره خاندان هیرودیس مطالعه کنید و آنها را بهتر بشناسید. آنان گروهی از افراد رذل و حقه‌باز بودند. آنان را میتوان مافیای قرن اول میلادی لقب داد. هیرودیس کبیر رذل‌ترین و پست‌ترین این خاندان بود. او یک معامله‌گر بود که مقام و موقعیت خود را از دولت روم خریده بود. او اصلاً اهل اسرائیل نبود و از اینکه حالا می‌شنید یک نفر قرار است تاج و تخت او را صاحب شود کاملا دچار تشویش و نگرانی شده بود. در متی فصل 2 آیه 4 می‌خوانیم: او تمام علمای مذهبی قوم یهود را فرا خواند و از ایشان پرسید طبق پیشگویی پیامبران مسیح در کجا باید به دنیا آید؟ او در واقع سوال نکرد، بلکه درخواست نمود. یعنی گفت من می‌دانم شما کلام خدا را دارید و در این کلام آمدن مسیح نجات دهنده ثبت گردیده است. من فقط می‌خواهم بدانم که او کجا به دنیا می‌آید. یکی از نکات شگفت انگیز این است که آنها می‌توانستند به هیرودیس بگویند مسیح کجا به دنیا می‌آید. در متی فصل 2 آیه 5 الی 6 چنین می‌خوانیم: ایشان پاسخ دادند باید در بیت لحم متولد شود، زیرا میکای نبی چنین پیشگویی کرده است: ای بیت لحم، ای شهر کوچک، تو در یهودیه دهکده بی ارزشی نیستی، زیرا از تو پیشوایی ظهور خواهد کرد که قوم بنی اسرائیل را رهبری خواهد نمود. وقتی هیرودیس از کاتبان درباره دانستن محل تولد مسیح تقاضا نمود، نیازی نبود که ایشان همه ی کلام خدا را جستجو کنند تا جواب هیرودیس را بیابند، بلکه ایشان بر اساس کتاب میکا فصل 5 آیه 2 از محل تولد او اطلاع داشتند. در واقع حتی لازم ندیدند که به میکا فصل 5 آیه 2 رجوع کنند، زیرا آن آیه را در ذهن خود از حفظ می‌دانستند. فقط کافی بود که به آن اشاره کنند. آنها همه چیز را درباره آمدن مسیح می‌دانستند. ولی مشکل ایشان این بود که دانش و معلومات آنها علمی و عقلی بود، نه زنده و روحانی. ظهور مسیح شخصاً برای آنها معنی و مفهومی نداشت. آنها نمونه افرادی هستند که امروزه تاریخ ثبت شده در کتاب مقدس را به خوبی می‌دانند و به صحت حقایق درج شده در کتاب مقدس واقف هستند. ولی همه این اطلاعات برای ایشان معنی و مفهومی در زندگی ندارد. از آنجایی که کاتبان به خوبی حقایق مکتوب در عهد عتیق را می‌دانستند، ممکن است تصور کنید که بلا فاصله به استقبال مجوسیان حکیم رفتند و از آنها خواهش کردند که ایشان را تا محل تولد مسیح همراهی کنند، زیرا که آنها نیز به دنبال مسیح هستند. من کنجکاو هستم که بدانم این روزها چند نفر در دنیا واقعا در انتظار بازگشت مسیح هستند. همه ما درباره این موضوع صحبت می کنیم و درباره نبوت ها مطالعه و تحقیق می نماییم. اما شما واقعا می خواهید او را همین حالا ملاقات کنید؟ تصور کنید که مسیح همین حالا و در همین لحظه باز می گشت درست در مکانی که هستید و مشغول هر کاری که باشید. آیا بازگشت او باعث مزاحمت شما می شد و یا انجام کارتان را متوقف می کرد؟ آیا ممکن بود که به او بگویید بهتر می شد اگر کمی آمدنت را به تعویق می انداختی و یک وقت دیگر را برای آمدن انتخاب می کردی؟ هیرودیس توسط کاتبان اطلاعاتی کسب نمود. در متی فصل 2 آیه 7 می خوانیم: آنگاه هیرودیس پیام محرمانه‌ای برای مجوسیان ستاره شناس فرستاد و از ایشان خواست تا به ملاقات او بیایند و به او اطلاع دهند که اولین بار ستاره را در چه زمانی دیدند. من در این قسمت مطلبی را عنوان می کنم و کمی بعد سعی می کنم آن را برای شما اثبات نمایم. قبل از اینکه مجوسیان به اورشلیم بیایند، زمانی آن ستاره در آسمان شب پدیدار شده بود. توجه داشته باشید که آنها سوار بر شتر سفر می کردند، نه با هواپیمای جت. سفر با شتر بسیار مشکل است، مخصوصا زمانی که راه طولانی باشد. من بر این باور هستم که رسیدن مجوسیان به اورشلیم پس از دیدن ستاره حداقل یک سال طول کشید. اتفاقی که به وقوع پیوسته بود برای ایشان یک جشن کوچک کریسمس نبود. در تمام طول این سفر طولانی و دشوار آنها فقط یک امید داشتند و آن هم ملاقات کردن با یک پادشاه و تقدیم هدایا به او بود. به خاطر داشته باشید که هیرودیس وقت زور ستاره را از مجوسیان تحقیق نمود. این را به ذهنتان بسپارید، زیرا که بعداً همین موضوع تبدیل به حقیقتی مهم در این واقعه خواهد شد. بنابراین هیرودیس مجوسیان حکیم را روانه بیت لحم کرد. متی فصل 2 آیه 8 میگوید: پس به ایشان گفت به بیت لحم بروید و به دنبال آن تف بگردید، آنگاه نزد من بازگشته به من خبر دهید تا من نیز بروم و او را بپرستم. میبینید که رفتار هیرودیس چقدر شباهت به یک مار مکار و هیلگر دارد. او در واقع در مکر و هیله استاد بود. تصور کنید که به طور مثال هیرودیس در آن لحظه میگفت اگر در اطراف قلمروی پادشاهی من کودکی به دنیا آید که بخواهد حکومت را از چنگم بیرون کشد، او را بلا فاصله خواهم کشت. و سپس سربازانی به بیت لحم روانه می نمود. به شما قول می دهم که به این روش هرگز نمی توانست نوزاد مورد نظر را بیاورد، زیرا پنهانش می کردند. او به خوبی می دانست که بهترین و عاقلانه ترین کار این است که اجازه دهد مجوسیان اول بروند و نوزاد را پیدا کنند و بعد برگردند و به او خبر رسانند. هیرودیس به آنها گفت که می خواهد به حضور آن نوزاد بیاید و او را پرستش کند. ولی البته همه می دانیم که او فقط در صدد کشتن آن کودک بود. در متی فصل 2 آیه 9 الی 10 می خوانیم: پس از این گفتگو ستاره شناسان به راه خود ادامه دادند. ناگهان ستاره را دیدند که در پیشاپیش آنان حرکت می کند تا به بیت لحم رسید، بالای جایی که کودک در آنجا بود ایستاد. ستاره شناسان از شادی در پوست خود نمی گنجیدن. اکنون بار دیگر ستاره پدیدار می شود. من تصور می کنم که آنها مدت مدیدی را بدون مشاهده آن ستاره به سفر ادامه داده بودند. در جواب افرادی که بر یک سری تفکرات باطل تکه کردند و معتقدند که فقط در یک زمان مشخص توده ای از ستارگان در آسمان جمع شده بودند و آنچه مجوسیان دیدن تنها یک تحول طبیعی بوده است، می توان از این قسمت کلام دلیل و برهان آورد. بر طبق آنچه که متی سعی در فهماندنش به ما دارد، آن ستاره، ستاره کاملا غیر عادی بوده است. در واقع می توان آن ستاره را موافق طبیعی یا خارق‌العاده نامید. آنچه رخ داد یک معجزه بود و نیازی نیست که برای توجیه این واقعه به دنبال تفسیر و دلیل و برهان باشیم. همانطور که ستاره شناسان بسیاری این چنین فکر می کنند، ما نیز می گوییم که در آن زمان، یعنی زمان ظهور ستاره، آسمان خداوند حقیقتاً دستخوش یک دگرگونی عجیب گردیده بود. زمانی که مسیح آمد، آسمان و زمین هر دو به او توجه کردند، ولی آن مجوسیان حکیم تنها قسمتی از آن را مشاهده کردند و آن هم ظهور ستاره بود. ستاره‌ای موافق طبیعی و خارق‌العاده. در متی فصل 2 آیه 11 می‌خوانیم: وقتی وارد خانه‌ای شدند که کودک و مادرش مریم در آن بود، پیشانی بر خاک نهاده کودک را پرستش کردند، سپس هدایای خود را گشودند و طلا و عطر و مواد خوشبو به او تقدیم کردند. وقتی مجوسیان رسیدند، عیسی دیگر در استبل پشت مهمانخانه نبود. حرکت عظیم مردم در بیت لحم دیگر متوقف شده بود و همگی به خانه‌هایشان بازگشته بودند، زیرا سرشماری به پایان رسیده بود. اما این نوزاد تازه به دنیا آمده بود و نمی‌توانستند او را تا مدت کوتاهی حرکت دهند. طبیعتاً یک چنین سفر و جابجایی برای آن نوزاد کوچک ایجاد خطر مرگ می کرد. پس آنها مجبور شدند که در بیت لحم توقف کنند، ولی از استبل به یک خانه نقل مکان نمودند. آن مجوسیان آنان را در خانه یافتند. بار دیگر برمی گردیم سراغ کارت های کریسمس. همه دیدیم که بر روی کارت های کریسمس مجوسیان مسیح را در استبل می آوند. به هر حال اگر یوسف درباره آن استبل به مجوسیان چیزی نمی گفت، آنها هرگز حتی نمی فهمیدن که این استبل کجا بوده است. آری، آنها برای ملاقات نوزاد وارد یک خانه شدند. لطفاً توجه کنید که وقتی آنها نوزاد کوچک را در کنار مادرش مشاهده کردند، بر زمین افتاده و او را پرستش نمودند. اگر در کل تاریخ لحظه‌ای وجود داشت که مریم باید مورد پرستش قرار می گرفت، همین لحظه بوده است. ولی آنها مریم را پرستش نکردند. آنان مردان حکیم و ستاره شناس بودند. ایشان عیسی را پرستش کردند و هدایای خود را به او تقدیم نمودند. طلا، کندر و مر به او تقدیم نمودند. خیلی هیجان انگیز است که حقایق عظیم ثبت شده در اشعیا فصل 60 آیه 6 را مطالعه کنیم، زیرا همه آنها مربوط به بازگشت خداوند عیسی مسیح می باشد و به زمان ما نیز ارتباط می یابد. در اشعیا فصل 60 آیه 6 چنین می خوانیم: کاروانهای شتر از مداین و ایفه و شبعه خواهند آمد و با خود طلا و بخور خواهند آورد. مردم خداوند را ستایش خواهند کرد و کارهای او را بشارت خواهند داد. برای زمان بازگشت او چه هدایایی آورده خواهد شد؟ مر؟ آنان مر نخواهند آورد، زیرا که این هدیه از مرگ او صحبت می کند. وقتی او دوباره بیاید دیگر هیچ چیزی از مرگ او سخن نخواهد گفت. طلا نشانه تولد اوست. او به عنوان یک پادشاه به دنیا آمد. عطر کندر رایحه خوش زندگی او را بیان می کند و مر از مرگ او می گوید. همه اینها به عنوان هدایا در اولین حضور او بر روی زمین تقدیمش شد. ولی این بار که بازگردد مر در این هدیه ها وجود نخواهد داشت. این بار که بازگردد نمی آید که برای گناهان دنیا بر روی صلیب بمیرد، بلکه به عنوان خدای خدایان و پادشاه پادشاهان می آید. سپس در متی فصل 2 آیه 12 می خوانیم: اما در راه بازگشت به وطن از راه اورشلیم مراجعت نکردند تا به هیرودیس گزارش بدهند، زیرا خداوند در خواب به آنها فرموده بود که از راه دیگر به وطن بازگردی. مجوسیان تصور می‌کردند که هیرودیس صمیمانه و از روی صداقت صحبت می‌کند و حقیقتاً قصد دارد برای دیدن نوزاد به نزد او آید و او را پرستش کند. اما هیرودیس آن نوزاد را یقیناً می‌کشت اگر فرشته خداوند مجوسیان را از خطر آگاه نکرده بود و به آنان فرمان نداده بود که از راه دیگری به سرزمین خود برگردند و به نزد هیرودیس نروند. آنان احتمالاً از مسیر جنوب به طرف هبرون حرکت کردند و سپس از جنوب دریای مرده عبور کردند و بالاخره از محدوده پادشاهی هیرودیس خارج شدند. فرار به مصر. در متی فصل 2 آیه 13 می‌خوانیم: پس از رفتن ستاره شناسان فرشته خداوند در خواب بر یوسف ظاهر شده و گفت: برخیز و کودک و مادرش را برداشته به مصر فرار کن و همانجا بمان تا تو را خبر دهم، زیرا هیرودیس پادشاه می‌خواهد کودک را به قتل برساند. فرشته خداوند همچنین بر یوسف ظاهر گشت تا او را از خطری که کودک را تهدید می‌نمود آگاه سازد و به او هشدار دهد تا بیت لحم را ترک نماید، زیرا که هیرودیس قصد کشتن آن نوزاد را داشت. متی فصل 2 آیه 14 می‌گوید: یوسف همان شب مریم و کودک را برداشت و به سوی مصر رفت. توجه کنید که یوسف چقدر سریع از فرمان خداوند اطاعت نمود. در متی فصل 2 آیه 15 ادامه می‌دهد: و تا زمان مرگ هیرودیس در آنجا ماند. یکی از انبیا قرن‌ها پیش درباره این موضوع پیشگویی کرده بود و گفته بود: پسر خود را از مصر فرا خواندم. این اشاره به فصل 11 از آیه 1 کتاب هوشع می‌باشد. نبوتی بود که در این قسمت از کلام خدا صورت می‌گیرد. فوق‌العاده بود و همچنین زمینه تاریخی دارد. خداوند از مصر نه تنها پسر خود را بلکه قوم خود را فراخواند و به سوی نجات و رهایی از اسارت دعوت نمود. بنابراین یوسف کودک تازه به دنیا آمده را در آغوش گرفت و به همراه مادر کودک به سوی مصر به راه افتاد و در مصر ماند تا زمانی که خداوند ایشان را فرا خواند. در متی فصل 2 آیه 16 می‌خوانیم: اما وقتی هیرودیس متوجه شد که ستاره شناسان از دستور او سرپیچی کردند، بسیار خشمگین شد و سربازانی به بیت لحم فرستاد تا تمام کودکان 2 ساله و کمتر را که در آن شهر و در تمام حومه آن بودند قتل عام کنند. زیرا طبق گفته ستاره شناسان، ستاره 2 سال پیش از آن ظاهر شده بود. بخشی از آنچه که در حال حاضر می خواهم به شما بگویم فرضیه خودم می باشد، ولی بخش دیگر آن بر پایه حقیقت استوار می باشد. همانطور که قبلا نیز گفتم، مجوسیان همزمان با شبانان به دیدار مسیح تازه به دنیا آمده در استرب نیامدند، بلکه بر اساس آیه 11 آنها خیلی دیرتر رسیدند، یعنی زمانی که مسیح دیگر در استاب نبود بلکه به خانه برده شده بود. هیرودیس در گفتگوی خصوصی خود با مجوسیان به دقت تحقیق کرده بود تا دریابد این طفل در کجا خواهد آمد و محل فعلی او در کجا قرار دارد، و از همین رو از ایشان سوال کرده بود که آن ستاره چه زمانی بر ایشان پدیدار گشته بود. من فرض می کنم که مجوسیان در جواب هیرودیس این طور جواب داده بودند: خب حدود 1 سال پیش ما این ستاره را مشاهده کردیم. اگر این درست باشد که مجوسیان از مناطق مختلف در مشرق زمین به سوی اورشلیم حرکت کرده و همگی در یک مکان در مسیر راه با یکدیگر ملاقات کرده بودند و از آنجا در کنار هم سفر خود را به سمت اورشلیم ادامه داده بودند، باید بگویم که چنین سفر طولانی و آن هم با شتر نه با هواپیمای جت زمان بسیار زیادی را به خود اختصاص می‌داده است. اما هیرودیس از عدم بازگشت مجوسیان بی نهایت عصبانی شد، زیرا که انتظار می‌کشید تا ایشان بازگردند و به او گزارش دهند. از همین رو احتمالاً با خود گفته است: خب اگر مجوسیان گفتند 1 سال پیش این ستاره را دیدند، من فرض می کنم که شاید 2 سال پیش بوده است. پس همه کودکان تا سن 2 سال را از لبه تیغ شمشیر می گذرانم. هیرودیس واقعا فردی دیوانه بود. متی فصل 2 آیه 17 الی 18 ادامه می دهد: این رفتار بیرحمانه هیرودیس را قبلا ارمیای نبی چنین پیشگویی کرده بود: صدای گریه و ماتم از رامعه به گوش می رسد. راهیل برای فرزندانش می گرید و آرام نمی گیرد، چون فرزندانش مرده اند. این هم یک پیشگویی نامعمول می باشد. جالب است که ارمیان نمی گوید صدای گریه از بیت لحم شنیده می شود. من مطمئن هستم که همزمان در بیت لحم هم سوگواری بزرگی برپا بوده است. اما ارمیا به رامعه اشاره می کند. این 2 نقطه، یعنی بیت لحم و رامعه، در 2 نقطه مقابل یکدیگر قرار داشتند. به عبارتی بیت لحم در جنوب اورشلیم و رامعه در شمال اورشلیم واقع بود. در ضمن لازم است بگویم که رامعه سرزمین محل تولد ارمیا بود. من تصور می کنم هنگامی که فرمان قتل عام کودکان به سربازان گارد پادشاهی داده شد، فرمانده از هیرودیس سوال کرد از کدام منطقه شروع کنم، و فکر می کنم که هیرودیس پیر در جواب او گفت: خب بهتر است برای راحت تر شدن کارمان 1 دایره از جنوب به شعای بیت لحم و از شمال به شعای رامعه حول اورشلیم بکشی و در این منطقه مأموریتت را انجام دهی. در حالی که رامعه به هیچ عنوان ارتباطی با این قضیه نداشت. پس می‌بینید که هیرودیس چگونه در کمال بیرحمی کودکان بیشماری را قتل عام نمود. می‌توانید تصور کنید که چه صدای فغان و گریه و شیونی در این فاصله بیت لحم و رامعه شنیده می‌شد. کیلومترها در اطراف اورشلیم صدای ناله و زاری و سوگواری برای نوزادان قتل عام شده شنیده می‌شد. مطمئناً این زمان تلخ‌ترین لحظه زندگی ساکنین بیت لحم و رامعه بوده است که با از دست دادن کودکانشان طعم تلخ دلشکستگی و بی‌پناهی را چشیدند. پیشگویی ارمیا به انجام رسیده بود.